کلاس اشارات استاد سعیدی حسینی 31 تیر ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب در نعمت سوم ما رسیده بودیم فصل ششم، حالا اون بحثایی که از قبل پشت سر گذاشته بودیم. در فصل ششم ما دیروز فصل شش رو خوندیم که عرض شد در این فصل سه تا مسئله اصلی رو جناب ولی به خواجه بهش پرداختن. یکی اون جوهری که در فصلهای قبل بهش اشاره شد که یک جوهری است که حالا مدرک است، نمیدونم محرک است، نمیدونم حافظ مزاج است، یا اون بیانی که تو هوای تلق گفته شو، اون نکته، اون جوهر حقیقت خود انسان است. یه تعبیری که داره بولی هو انت اندت تحقیق، خود توی، این همان خود توست. نکته اول. نکته دوم یه اشاره خیلی مختصری به کیفیت ارتباط نفس با بدن میکنه جناب بولی خواجه. و نکته سوم این که اشاره میکند به تأثیر متقابل نفس بر بدن و بدن بر نفس. این سه تا مسئله در فصل ششم مطرح شد و توضیحاتش گذشت. حالا اینو عرض کردیم که دوستان یه خواسته یه وقتی مطالعه کنن این سه محور رو بگیری کنن پیدا کنن. مشخص البته چیز خاصی نیست. میرسیم به فصل هفتم. این فصل هفتم از یک جهاتی داره اهمیته، از یه جهت، از جهت این که مداقبه های بوعلی و خواجه در بحث علم و ادراک تو این فصل بیان شده. یعنی تعریف ادراک هم عنوان هم که آیه حسن زده دادن، مرحوم آیه حسن زده، این که فی تعریف الادراک به اثبات الوجود ذهنی. اون چیزی که از نگاه بوعلی در علم و تعریف علم و ادراک مطرح هست رو ما اینجا میتونیم داشته باشیم. علاوه بر این که این فصل به بعد یک آغازی است برای ورود به مباحثی که بوعلی از اینجا شروع میکنه در ادامه به بیان قوای ادراکی و تحریکی نفس پاد بپردازه. یعنی نفس دارای دو گونه قواست، قوای ادراکی، قوای تحریکی. از این فصل شروع میشه عرض کنم خدمت شما ورود به مباحث قوای نفس که ابتدا از قوای ادراکی شروع میکنه و بعدش به بحث قوای تحریکی میرسه. ابتدایی بیان ایشون داره بوعلی که ازش میتونیم تعریف ادراک رو، البته خود خواجه هم جلوتر اشاره میکنه که این تعریف، تعریف حقیقی نیست، تعریف لفظی، تعریف نمیدونم شرح لفظی، حتی تعبیر شرح لفظ هم به کار نمیبره ها. بله تعبیرش چی بود؟ این حالا کتابی که ما داریم، نسخه که ما داریم، صفحه 406 خواجه اینجور میگه وعلم انما ذکره الشیخ لیس به تعریف للادراک. این تعریف تعبیر حقیقی نیست، حالا تعبیر لفظی یا شرح لفظ یا شرح اسم، بر تعبیری که در جای خودش توضیح داده شد. یادم در بدایه اون ابتدای مرحله چهار اینو توضیح دادم براتون، اگه دوستان یادشون باشه، ابتدای مرحله چهار بدایه شرح لفظ و شرح اسم اینها اونجا توضیح دادم خدمت و تفاوتشون چیه و اینکه علامه تعبیر رو شرح لفظ کرده تو اون چیز ولی علاقه دو تعبیر به شرح اسم میکرد. حالا توضیحاتش رو مراجعه کن.
گفتم
تحریکی، تحریکی. خب بیان بوعلی این هست، میگه ادراک و شیء، ببینید هو ان تکون حقیقته متمثلتا عند المدرک یشاهدها ما بهی یدرک. متن دارن دوستان دیگه؟ بله. این تعریف یک توضیحی است از عرض کنم خدمت شما ادراک و علم. این نکته قبلا هم عرض کردیم. ببینید در مورد اینکه ادراک تعریف حقیقی باید باشد نباشد، بعضی از آقایون منطقیین و فیلسوفان سختگیرانه برخورد میکنن. میگن آقا تعریف حقیقی باید حتما حدی و رسمی باشد، بلکه تعریف حقیقی تعریف حدی است، بدنگه رسمی اصلا تعریف حقیقی نیست. اما برخی مثل جامعه از آمان معتقدن که آقا اصلا تعریف کی تحت باید حدی و رسمی باشه؟ شما یک توضیح و بیانی رو در مورد یک شی بیاری که اون شی یک وضوحی پیدا بکنه که اون وضوح رو قبل از اون توضیح نداشته، اینا خودش یک نوع تعریفه دیگه، چرا سخت میگیره؟ ها؟ لزومی ندارد که تعریف حتما حدی و رسمی باشد. حدی باشد یعنی باید حتما جنس او باشد، جنس غریبش باشد و خاصش. نه، رسمی باشد به این شکل که مثلا جنس غریب باشد و مثلا خاصش. لزومی به این نیست. بذارم حقم همینه. یعنی آقا شما اگه توضیح بیارید در بیان یک مسئله ای، یک موضوعی که اون توضیح برای شما وضوح ایجاد بکنه و اون شعری مقدار بهتر میشناسید، ولی اون که اون شناخت شما شناخت به این شکل علم بکنه ذات ماه و او بخواه پیدا بکنه نباشه، ولی برای وضوح پیدا میکنه، این اشکال داره؟ خیلی میتونیم بهش بگیم تعریف؟ بله چشم داره. یه نوع تعریف. بیانه که بوالی همجه داره یه همچه حالتی داره. حالا گرچه حالا ممکنه که مثلا در دسته تعریف لفظی بگنجه، ولی اینجا ایشون میگه ادراک شی این است که حقیقت او متمثل شود نزد مدرک. یعنی بحث تمثل رو مطرح میکنه، نمیگه این ادراک شی یعنی خود شی حاضر بشود، اینو نمیگه، میگه حقیقتش تمثل پیدا بکنه نزد مدرک. که حالا این تمثل حقیقت نزد مدرک دوباره به دو گونه میتونه باشه، میتونه به نحو حضوری باشه، میتونه به نحو حصولی باشه. که این تمثل، تمثل حقیقت گاهی، یعنی حالا جلوترم خود خواجه توضیح میده که میتونه به نحو حضوری، میتونه به نحو حصولی باشه. خب حالا بعدا میرسیم از من. خب این ابتداعاً توضیحی که جناب بوعلی از ادراک و علم مطرح میکنه، حقیقت شی متمثل بشود. دوستان دقت کنید، متمثل شدن یعنی یک صورتی از شی، یک چیزی از شی به نام تمثل، صورت نزد مدرک حاصل بشه. بعدشون میگه که این تمثل ابتداعاً به دو صورت میشود فرض بشه، یا اینکه اون حقیقتی که متمثل میشود خود آن حقیقت خارجی باشد یا مثال حقیقت خارجی باشد. ببینید اینجا بو علی میخواد یک کاری انجام بده، یا اینکه ما اون تمثل پیدا کردن شی نزد مدرک به حسب فرض ابتدایی به این دو شکل قابل فرضه، یا اینکه وقتی میگیم تمثل پیدا کرد خودمون حقیقت خارجی تمثل پیدا بکنه، خود خودمون خارج، یا مثال او تمثل پیدا بکنه. بعد این فرض اول بوالی ابطال میکنه همینجا، میگه خب اگر بگیم خود حقیقت، این دو تا فرض روشنه، این که ما میگیم حقیقتش این متمثل بشود، این تمثل حقیقت، یا به این شکلی که خود اون شیء خارجی، یا به این شکلی که مثال اون شیء خارجی، این دو حالت روشنه. بعد بوغلی میگه این فرض اول که میگیم خود شیء خارجی، این فرض درستی نیست. چرا؟ میگه چون گهگاهی ما اموری داریم که اصلا در خارج نیستن ولی از اینها صورت در ذهن هست. مثال میزنه، مثل چی؟ مثل عرض خدمت شما بسیاری از اشکال هندسی که من در ذهن خودم اینها رو دارم، ولی این اشکال هندسی ممکنه در خارج تحقق نداشته باشه. یا مثال دیگه، امور ممتنع، ممتنعات رو، الان من ممتنعات رو در ذهن دارم ولی ممتنعات در خارج هستن؟ نیستن دیگه. اگر ادراک عبارت بود از حضور خودمون شیء خارجی نزد مدرک، اینها از کجا آمدن پس؟ اینها که اصلا در خارج چیزی نیست، اینها که اصلا در خارج وجود خارجی ندارن، مخصوصا اون قسمت دومش که امور ممتنعه. امور ممتنعه اجتماع نقیزه، نمیدونم مثلا مثلث مربع، مثلا حالا مثال ممتنعه، اینا که تو خارج نیستن که. وقتی اینا تو خارج نیستن چطور میتونن توی ذهن بیان؟ در حالی که ما تو ذهن، حالا مثلث مربع رو نه ولی اجتماع نقیضین رو داریم، خیلی شریک الباری رو داریم، خیلی از ممتنات در ذهن چی؟ داریم. لذا بوالی میگه که پس این فرض، فرض درستی نیست که بگوییم ادراک شی یعنی خود اون شی و حقیقت شی بخواد نزد ما حاضر بشه، بلکه ادراک شی یعنی مثال حقیقت شی نزد ما حاضر بشه. این بیان بوالی بخونیم همینه، یعنی کل این فصل ما توی فصل هفتم از بوالی همین مقدار متن داریم، بقیه نسبتا مفصل این فصل، بقیه همه توضیحات خواجه است و بعد میرسه به یه سری اشکالات جوابایی که بین فخر و خواجه رد و بدل میشه.
مثلا اینجا مثلا اجتماع نقیضین مثالش
بذاره چیه؟ الان شما تو ذهن شما تصویر از اجتماع نقیضین دارید یا ندارید؟
دارید
همین.
خودی الان چیه؟
همون مثالشه.
حقیقت خودش نیست؟
ببینید صورتش
حقیقتی داره دیگه، همون صورت حقیقتشه.
نه اون حقیقتش بطلان، حقیقتش حقیقت بطلانی است.
اما این تو ذهن دیگه، این نمیشه.
آفرین. همان صورتش در ذهن است، نه خودش. خودش اصلا نمیتونه تحقق خارجی داشته باشه که. اگر خودش نزد شما باشه دیگه تحقق خارجی پیدا کرده، اگر خودش تحقق خارجی پیدا کنه دیگه ممتنع نیست. در حالی که شما میگی چیه؟ ممتنع. فی تعریف الادراک اثبات الوجود ذهنی. اشارت ادراک الشی هو ان تكون حقیقته متمثلتن عند المدرک. ادراک شی عبارت است از اینکه حقیقت شی تمثل پیدا بکنه نزد مدرک. یشاهدها ما بهی یدرک، مشاهده میکند اون حقیقت متمثله را چی؟ ما بهی یدرک. دقت کن، این ما بهی یدرک فاعل یا شاهده. مشاهده می کند آن حقیقت متمثله را چه چیزی؟ آنچه که به واسطه او درک می شود، که حالا بعدا می گیم. ما اینجا واسطه قوا داریم از که خدمت شما، مثلا قوای سامعه، باصره، اینها، عاقله، اینها از که خدمت شما به واسطه این وسائط اون حقیقت متمثله چی میشود؟ درک میشه، مشاهده میشه. حالا فاما این فهمه اون فرض اوله، فاما ان تكون تلك الحقیقت و نفس حقیقت شیء الخارج عن المدرک، یا این حقیقت متمثله خود همان شیء خارج از مدرک است. اذا ادرک، وقتی درک میشود. رفقا عبارت ها رو دقت دارید دیگه، اینجا قلم بوالی است و سنگینه و اندماجی که توی متن هست رو دوستان دقت کنن، مرجع ضمیر رو هم حواستون باشه. فاما ان تكون تلک الحقیقه، یا این حقیقت خود حقیقت شیء خارجی است، شیء حقیقت شیء خارج از مدرک. اذا ادرک، وقتی درک می شود. فتکون حقیقت ما لا وجود له بالفعل فی الاعیان الخارجی مثل کثیر من الاشیاء الهندسیه، بل کثیر من المفروضات التي لا تمكن اضافه رزد فی الهندسه مما لا يتحقق اصلا. این مما لا يتحقق عرض کنم خبر اون فتکونه، فتکون حقیقت و مالا مما لا يتحقق اصلا. پس اگه اینجور باشه که ادراک یعنی اینکه نفس حقیقت شی نزد انسان، نزد مدرک حاضر بشه، پس حقیقت چیزی که اصلا وجودی در خارج ندارد، وجود بالفعل در عیان خارج ندارد، مثل بسیار اشکال هندسی. مثلا الان من تو ذهن خودم یه شکل هندسی در نظر میگیرم که این شکل هندسی که تو ذهن من هست اصلا در خارج تحقق پیدا نکرده. میشه فرض کرد دیگه یه شکلی انسان یه شکلی خیلی خاصی رو در نظر بگیر که در خارج نیست. بل کثیر من المفروضات، بلکه بسیار از مفروضاتی که ممکن نیست اضافه رزد فی الهندسه. این کثیر من المفروضات یعنی هم ممتنعات، بسیار از مفروضات که اصلا امکان ندارد اگر در هندسه فرض بشه. خب ف فتکون حقیقت و مالا وجود در هوبل فلفل اعیان الخارجه ممالا یتحقق اصلا، از اون امور که اصلا تحقق پیدا نمی کنه. بینید اینجا بوالی چی میخواد بگیم؟ وقتی اینها اصلا در خارج نیستن، پس نمیتونیم بگیم که اما انتکون تلکل حقیقه نفس حقیقت شیعه الخارج عن المدرک، این صورت متمثله و مدرک ما نمیتواند اون حقیقت خارجی میشه. چرا؟ چون اصلا اینا این اموری هستن که اینا حقیقت خارجی چی؟ ندارن. اموری که حقیقت خارجی ندارند نباید مدرک ما قرار بگیرن، در حالی که مدرک ما قرار میگیرن. پس معلومه که حقیقت ادراک عبارت از نفس حقیقت اشیاء خارجی نیست. روشنه؟ بله؟ میشه روشن میشه. این فرض اول. او تکون، این او تکون شق دوم، مثال حقیقتهی مرتسمن فی ذات المدرک غیر مباین له، یا اینکه اون حقیقت متمثله عبارت باشد از مثال حقیقت شی، یعنی صورت او، تمثل او، که مرتسم است در ذات مدرک، مدرک در ذات مدرک مرتسمه، متمثله، غیر مباین له، با اون مباین هم نیست. ببینید این غیر مباین له یه نکته ظریفی داره. ایتون باشه، ما تو بحثای بدایه خوندیم، تو نهایه هم نرسیدیم. مسئله اتحاده عقل و عاقل و معقول، یا علم و عالم و معلوم، یه بحثیه که مشاء از جمله فیلسوفانی هستن که به شدت مخالفشن، اما صدرا از جمله فیلسوفانی که به شدت چیه؟ موافقش. همون مسئله‌ای که عرض کردیم قبلا که جناب صدرا چندین سال شاید درگیرش بود تا بتونه این رو تبیین فلسفی بکنه، بعد متوسط به حضرت معصومه سلام الله علیه میشه، میاد تو حرم از معصومه مکاشفه بهش دست، این مسئله براش چی میشه؟ همیشه این مسئله اتحاد عقل و عقل مرخی بس مهمیه از این جهت، این جهت تاریخی. و صدرا، آره صدرا نتونست، یعنی چندی مدت ها درگیرش بود که بتونه یک بیان برهانی و عقلی درست برش بیاره، چون این مسئله بود که پیش از دوره اسلامی مطرح بود، فرفوریوس و فلوتین اینها، حتی افلاطون هم تو ذهنم هست که مطرح میکردن مسئله اتحاد عقل و عقل معقول، یا علم و عالم و معلوم. بو علی اتفاقا تو همینجا میرسیم، فکر کنم پس نمیدونم اونجا اینجا به تعبیر آقایون هو میکنه مسئله را، یعنی میگه این حرفا چی چیه که مثلا اتحاد علم و عالم معلوم چی؟ اینها اتحاد علم و عالم معلوم قبول ندارن، لذا اینجا تعبیر کرده چی؟ تکون مثال حقیقتی مرتسمن فی ذات المدرک غیر مباین له. این غیر مباین له یعنی همه متحد بودن ما، اما چون اینها اتحاد قبول ندارن تعبیر چی میکنه؟ میگه مباینش نیست، در ذات مدرک مرتسمه ولی متحد با مدرک نیست، اما در این حال مباین او هم نیست از نگاه اینا. و حوال باقی، و حوال باقی یعنی چی؟ قربون بوالی برم، یعنی این حرف حرف درستیه، اون حرف قبلی و فرض قبلی فرض درستی نیست، این فرض فرض درستی است که باقی میماند. خب لما فرق عن اثبات نفس، حالا ما الان طی این فصول گذشته، این شش فصل قبل، با بیان تنبیهی و با بیان برهانی به اثبات نفس پرداختیم، فهمیدیم که حقیقت جوهری در درون انسان هست به نام نفس، ما نفس داریم. لما فرق عن اثبات نفس، وقتی فارغ شد از اثبات، رفقا منتظر کسی هستی؟ منتظر چیزی هستی؟ نکنه مثلا قرار یه مثلا
پورتر بشه،
مثلا قرار مثلا چایی بیارم، شیرینی چیزی بیارم، چیزی شکلاتی،
مثلا دوستان بیان که
شرمنده
شما نشید.
نه چرا شرمنده میشی؟ شما الحمدلله خودتون یک ملتیت که اینجا هستید. خلاصه لما فرق عن اثبات نفس، وقتی فارغ شد از اثبات نفس، اراده ان یبین احوال قواها، بیان اراده میکنه بو علی که به بیان قوای نفس پردازد. یعنی ما از این فصل وارد میشیم بیان قوای نفس میشیم، و هی اما مدرکتان و اما محرکه. قوای نفس یا مدرک هستن یا محرک. فبدع بالمدرکه، بو علی از بین این دو قوای مدرکه و محرکه از مدرکه شروع کرد و ذکر اولا معنی الادراک فی هذا الفصل، ابتداعا معنی ادراک رو بیان کرد تو این فصل. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، چرا بوعلی از قوای ادراک شروع کرد، از قوای تحریک شروع نکرد؟ فاضل شاری توضیحی میده که خواجه این توضیح رو قبول نداره و رد میکنه. چی میگه فاضل شاری؟ فاضل شاری میگه آقا چون هرگاه انسان، یعنی تو پرانتز چی بگم، ما میگیم که مثلا در توضیح اجناس و فصول انسان میگیم چی؟ میگیم جوهران، جسمون، نامن، حساسون، متحرکون بل اراده، ناطق. درسته؟ این حساس و متحرکون بل اراده رو میگن فصل چیه؟ فصل حیوانه. درسته؟ که در انسان هم هست. حساسیت یعنی ادراک حسی. متحرکون بل اراده یعنی همون حرکت. جناب، یعنی اینجا این قوا، این قوا بحث ادراک و بحث تحریک رو اگه شما دقت کنید ما در مخصصه و فصل حیوانیت داریم که بعد در انسان یه قوه افسوده است به نام نطق و تعقل که دیگه در مابقی نیست. حالا جناب فخر رازی میگه چی؟ میگه که به این دلیل بوعلی ادراک رو بر تحریک مقدم کرد، چون شما هر وقت بخواید حرکت بکنید حرکت متوقفه بر چیه؟ ادراک. یعنی اول باید ادراکی باشد، باید علمی باشد، باید فهمی باشد تا بعد حرکت صورت بگیره، وگرنه نباشه که اصلا حرکت معنا نداره.
تو وحله اول این انتظام بسید، یعنی بعدن که دیگه ادراک نیست، چه وقتی میخواد راه بیفته تلاش میکنه و همون
میزان
رشد
ذهنی و... حالا بین این حرفا فخر ما قبول نداریم اینا، بذارید خیلی چیز نداریم که بخوایم از حرفشون دفاع کنیم. ایشون میگه به این خاطر، بعد نمونه های میاره، میگه که ما در بین حیوانات حیواناتی داریم که در این حالی که ادراک دارن ولی تحریک ندارن. میگه برخی اینگونه میگوین، این نشون میده میخواد چی بخواد بگیم؟ میخواد بگه آه به این خاطر است که بوعلی ادراک مقدم کرد. برخی درباره برخی از حیوانات میگویند که ادراک دارن ولی تحریک و حرکت ندارن، گرچه خود خواجه فخر میگه، خود فخر میگه این حرفشو باطله ها، ولی این میتونه معید این نکته باشد که چرا بوعلی ادراک رو بر تحریک، قوای ادراکی بر قوای تحریکی مقدم کرد. بعد خواجه میگه که یعنی اشکالی میگه که مثلا دیدید میگه آقا اگه این حرفو میزنی خب اینم بگو، چه اینو نمیگی، یعنی حالت نقضی. چی میگه فخر؟ جناب خواجه در اشکال اولی که به فخر میگه اینه، میگه آقا اینی که شما میگید خب ما میتونیم یه جور دیگه مطرح بکنیم. میگه آقا خیلی از اوقات حرکت غایته، هدفه، و علم مقدمه اوست، ادراک مقدمه اوست، و همیشه غایت بر ذل غایتی تقدم دارد، یکی هم تقدم دارد، چه این ورشو نمیگی اون ورشو میگی. اگه شما میگید که هر حرکتی نیاز به ادراک دارد، خب گهگاهی اصلا ادراک مقدمه حرکته، ادراک مقدمه حرکته. پس اگه این باشه به این ملاک، پس باید بگیم باز حرکت باید مقدم کرد بر ادراک، یعنی قوای ادراک تحریکی باید قوای ادراکی باید مقدمه نکرد. پس این حرف شما درست نیست. حالا چیه ملاک درست؟ خواجه میگه که ملاک درست اینه، به این خاطره که ادراک چون صحبت از علم است، علم اشرف از حرکته، یعنی اون قوای ادراکی چون قرار تأمین کننده ساحت علمی انسان باشن شرافت دارن بر اون ساحت تحریکی، علم شرافت داره. به خاطر شرافت ادراک و علم و علی مقدم کرده. ببینید
میشه
اشکالی بود بخواهد شد، میخواید بخونیم بعدش اشکالو بگیرید، شاید در بین خوندن ها پاسخ شما داده بشه.
چی؟
خیلی خوب. قال الفاصل الشارح انما قدم الادراک، مقدم کرد ادراک رو. چرا؟ لأن الحركه الاراديه لا توجد الا عند الشعور بمطلوب او محروب عنه. مقدم کرده ابو علی ادراک را. چرا؟ چون حرکت وجود پیدا نمی‌کنه مگر زمانی که شعور به ادراک باشد. حالا یا به سمت مطلوب، مثلا انسانی که گرسنه است به سمت غذا برود، انسانی که تشنه است به سمت آب برود، او محروبن ان، یا به خاطر اینکه فرار میخواد بکنه، چیزی که منافره، مثلا گرگی، سگی، مثلا خرسی حمله کرده، ما با چه کار بکنیم؟ فرار بکنیم. فهیم متأخرتن ان الشعور. پس عرض کنم خدمت شما، حرکت تأخر داره از شعور، پس از شعوره. بله لذلک، به همین خاطر، یعنی به لجزه، یعنی چی؟ به خاطر همین که حرکت تأخر دارد از شعور و شعور تقدم دارد بر حرکت، ذهب بعضهم و ان کانوا مبطلین، برخی این حرف رو زدن گرچه حرفشون باطل است. چی گفتن؟ الا تجویز خلق به بعض الحیوانات کل اصداف و الاسفنجات ان الحرکت. گفتن چی؟ گفتن برخی از حیوانات مثل صدف ها و مثل اسفنج ها میتونن حرکت ندارن، ادراک رو دارن ولی حرکت را ندارن. حالا اینا صدف ها اسفنج ها خیلی جالبه، مثلا صدف که حرکتش واضحه، این دهنش باز بسته میشه وقتی که دیدید صدف رو، تا واد یا ندیدید از نزدیک
صدف دیدید
ولی حرکتش ندید. حالا تو تلویزیون که نشون داده این دهنش باز میشه بسته میشه، و بعدم مثلا اون وقتی که مروارید در درونش هست این دهنش بسته است، سفت. دقیق میکنید؟ یعنی این سفت دهنش بسته است که این صدفه در درونش هست مثلا بیرون نیاد، که بعد اینها رو که وقتی سید میکنن با یه چاقوی میندازن باز میکنن. اسفنجات هم، اسفنج هم اسفنجی که ما الان به من اسفنج میشناسیم، توی دریاها و اقیانوس ها طبیعی، نه اسفنج، اسفنج، اسفنج های طبیعی هم هست. خب که اینها میگن چی؟ اتفاقا میگن اینها مرزه، اختلاف هم هست نمود اسفنجات مخصوصا، مرزه حیوان و نبات هم. که برخی اینها رو جز نباتات حساب میکنن، برخی اینها جز حیوانات، ولی ظاهرا حق اینه که این جز حیوانات هم ظاهرا
نباتهایی که دوست دارن حیوان بشن.
بله؟ نه، حرکت به اراده توشون هست ولی ضعیفه.
حرکت رو ما فقط به معنای
طریق معنی میکنیم، یعنی یک موجوده، دقت کنید، نه نه، رشد که اون که نباته که هیچ رشد نه، حرکت یعنی موجود زی شعوری که با شعور به پشتوانه اون شعور به اراده ای که بر از اون شعور برامده یه مسیر رو طی بکنه.
حالا میگن نبات هم مثلا گیاهای
رونده
اینو مسیر
طی میکنه. باشه، در مورد گیاهان اینا میگن شعور نیست، به لذا اراده وجود نداره، همون روشن نموبه، نموبه. مثلا مثلا انسان، الان انسان روشن نموب داره دیگه، انسان روشن نموب نداره، مثلا مثلا بچه که به دنیا میاد 50 سانتی بعد همجوری میشه تا 2 متر، الان توی روشن نموب میشه اصلا شعور داره؟
اصلا توی انتابت یه سری ها رو من برکردم واقعی
شعور نداره. حالا
شعور داره که این بدن به حال نفس تدبیر میکنه بدن رو،
رشد و نو نسبت به رشد
نیست، اون ناخودآگاه
بدن. احسن، این اینو میدونم، این چون ما نفس انسانی داریم اینجوری این حرف میتونه بزنه، ولی در مورد نفس نبات
هم نفس نشته باشه،
نبات هم نفس داره،
وقتی تسبیح خدا
میگه لطفا نفس نفس، در مورد نبات هم که مقابل به نفس هست. ببینید توی مشهور، مشهور سه نوع نفس رو قائلا، نفس نباتی، حیوانی، انسانی، حتی نفوس سماوی هم هست، نفوس فلکی هم هست که اونو بعدا شاید فصل 26 بهش میرسونده. خب این سنو نفس رو قائلن، در مورد جماعت که خب نتونستن نفس رو قائلن، گرچه از نگاه عرفا من قبلا عرض کردم، از نگاه عرفا کل ما سوی الله دارای نفس ناطق است. خب اما تفاوتش چیه در بروز و ظهوره؟ یک جا بروز پیدا میکنه این ناطق، یک جا بروز پیدا نمیکنه، یا در مثلا کیفیت و شدت و ضعف بروزشه، که مثلا در انسان خیلی نطقش بارزه، مثلا در موجود دیگر خیلی بارز نیست شدت. یا خود انسان ها مثلا میبینیم که یکی کسی نطقش خیلی قوی عالیه مثل پیامبر، یکی کسی نطقش مثلا خیلی ضعیف مثل ابو جهل مثلا. خب حالا کل اصلاف و اسفنجات، ببینید میگه به همین خاطر که ما میگیم عرض که خدمت شما شعور به ادراک مقدمه بر حرکت است، برخی این حرف رو زدن، گرچه حرفش درست است، یعنی انگار از این حرف فخر من اینجور میفهمم که اینها که میگن اصداف و اسفنجات حرکت ندارند رو ما قبول نداریم، ولی خود همین معید این است که میشود ادراک، یعنی وجه تقدم ادراک برای ما روشن بشه. چرا؟ چون ادراک همیشه بر حرکت چیه تقدم دارن، گرچه اینها به غلط گفتن که حرکت دارن، بله اونها حرکت هم دارن. من توضیحات خوبی های حسن تواشی داره، مثلا باید اسفنجات میگه که چی؟ میگه که وقتی که تا وقتی زنده هن اسفنج ها تو اون جایی که هستن محکم هن. وقتی که جدا شدن، وقتی که مردن، اسفنجات وقتی مردن از اون جای خودشون چی جدا میشه؟ آب اینا رو میاره رو ساحل. آره. زنده شون هم هست توی بعض وقتا این چیزایی هست که تلویزیون نشون میده، برنامه‌ای که تو دریا و اقیانوس ها صحنه هایی رو نشون میده، بعضی وقتا حرکت ها، اینو حرکت های واقعا حرکته، یعنی حرکتی است که از خودشونه، نه به خاطر جریان آبه.
چجوری از خودشونه؟
نه نگاه بکنیم گهگاهی حرکت ها مثلا خلاف جریان آب حرکت میکنه. خلافش هست؟ نه، شما اینجا نیاز داری، چون ما هم که دریا داریم اینا رو ندیدیم، تو تلویزیون اینا رو دیدیم. آره تو تلویزیون من
دریا داشتیم.
خب عقول این تعریض خواجه است به فخر، یعنی در حقیقت میتونه اشکال اولیست که خواجه به فخر میگیره. و یوم که نعیزن یقال ان محتاج الحیوان الى ادراک لعجل حرکه، شما میگید ان محتاج حیوان الى حرکه لعجل ادراک، برعکس برخی اوقات حیوان احتیاج داره به خاطر حرکت، یعنی به خاطر حرکت از ادراک استفاده میکنه، حتی یتحرک الی ملائم و غیر ملائم، تو حرکت میکنه به سمت
چی داریم؟
بله
اینجا چی داریم؟ مثلا
اینجا نکته که وجود داره اینه که اینجا جناب خواجه میخواد بگه آقا شما گفتید که چون همیشه هر حرکت نیازمند ادراک است، پس ادراک مقدم است. اینجا خواجه میگه گهه برعکسه، گهگاهی ادراک به خاطر حرکت است، نه حرکت به خاطر ادراک. یعنی چی؟ یعنی حرکت گهگاهی غایت است و ادراک زلغایی، یعنی مقدمه.
خب اول اینو نگفت که نگفت به خاطر که گفت متوقفه برد.
متوقفه؟ خب
شما
حالا همین متوقف بوده. اینجا اونجایی که شما یک ادراکی را انجام میدهی به خاطر یک حرکتی، اینجا چی متوقف بر چیه؟ اگه اون حرکت نمی بود این ادراک می اومد؟ خیر.
خب این اینجا برای همین زیشعور نیست؟
چرا؟ برای زیشعور ادراک،
یعنی
چه صحبت ادراکی؟
یعنی حیوان هم اینجوریه،
حالا خواجه میخواد یه تشکیکی تو کلامشون بیاد. چرا اونجا هم میشه؟ گهگاهی مثلا ممکنه که شخص بخواد یه کاری رو انجام، کاری رو، حرکت رو انجام بده به خاطر اون حرکت فکر میکنه. اینجا اونی که اصلا حرکت نه فکر. این بیان میخواد یه خواجه. و یه ممکن اصلا این محتاج حیوان الا ادراک لعجل حرکه، حتی یه ترک الا ملائم و غیر ملائم، ولذالک بله تا این که حرکت بکنه به سمت ملائمی یا غیر ملائمی، ولذالک لم یکن نبات مدرکا، به همین خاطر نبات مدرک نیست. چرا؟ چون نبات در حرکتش مثلا ملائم و غیر ملائم معنا نداره. حالا این هم اول نظرش بذارید کنار، تو نگاه مشهوری که وجود داره والحق. خب پس اینم تعریض و نقد خواجه بر فخر. حالا پس چرا جناب ابو علی مقدم کرد؟ به خاطر اشرفیت، به خاطر اینکه ادراک به علم چیه؟ شرافت داره. یه بحث قبلا هست که من خدمتتون یه نکته ای رو جوابی از زمان تو بحث خارجنامه، بحث وجود ذهنی مطرح میکنه، دو بار این بحث رو داشت، بحث شرافت ذاتی علم، خیلی توضیحات خوبی داره، شرافت ذاتی علم، حتی علم حصولی. ایشون میفهمد که این دعوتی که شریعت به تعلم میکند لزوما اون علوم نورانی حضوری به شهودی نیست، مطلقه همه رو شامل میشه، حتی علم حصولی. حالا من شما جلسه شو که داشتم نگاه میکنم بهتون میگم که یه بار ابتدای جلسه، یک بار وسطای جلسه در مورد این بحث صحبت کرد.
علم نورانی
کافر
هم از این شرافت سن.
بله علم داره، شرافت علم براش حاصل.
اصلا الان شرافتشون به همین علم میشونه.
دیگه.
در اصل
حتی برای اونها هم شرافت داره، ولی خب ببینید نیت ها و اغراض رنگ میزنه. مثل اونی که مثل یک آب صاف رو شما میتونید بنوشی، میتونید بریزی توی یک جوب کثیف. درسته؟ همون آبه. اون اولی قابل شرب، اون دومی قابل شرب نیست. اما ممکنه که دومی رو یه نفر بره همون رو شرب کنه. حالا اثر بدبختی بیچارگی تشنه میگه. خب والحق انه لا تقدم لاحدهما على الاخر من هذا الجه. ببینید نکته چی بود؟ مثالی که زدم این آب زلال، زلالیتش وجود داشت
از خودش،
از خود شرافت ذاتی داشت، بعد دیگه نفر برداشت اون چیکار کرد؟ قابل بکرد. والحق انه لا تقدم لاحدهما على الاخر من هذا الجه. حق اینه که این که فخر گفت ملاک نیست، از این جهتی که این متوقف فرعوس تقدم وجود نداره. ولذلك جعل مبدا فصلين متساويين في الرتبه للحيوان. به همین خاطر هر دو به عنوان فصل متساوی و هم رتبه برای حیوان قرار گرفتن، یعنی حساس متحرکون بل اراده. روشنه؟ بل الوجه فی تقدم الادراک علی الحرکه انه اشرف منها. وجهش اینه که آقا وجهش اینه که ادراک چرا بر حرکت مقدم شد؟ چون اشرف از حرکته، ادراک اشرف از حرکته. لأنه قد یکون مطلوب لذاته کما فی الانسان، چون که گهگاهی ادراک مطلوبیت ذاتی دارد اما حرکت گهگاهی مطلوبیت ذاتی ندارد. یعنی خود ادراک به تنهایی مطلوب فی نفسه ها. لأنه قد یکون مطلوب لذاته کما فی الانسان. در انسان آقا شما علم دانشمند باش، اندیشمند باش، عالم باش، ارزشمنده. ولی اون که این علم شما، از این علم شما هیچ ثمره عملی هم گرفته نشد. الان مثل خیلی از دانشمندان ها اینجوری هست. یعنی دانشمندانی هستن که ارزششون به دانششونه. ولی اون که این دانششون ممکنه در عمل خودشون و عمل جامعه هیچ تأثیری نداشته باشه. ول حرکتو لا تکون البتتن مطلوبتن الا لغیرها. اما حرکت هیچ وقت چی؟ هیچ وقت مطلوبیت پیدا نمیکنه مگر به خدا را غیرش. این حرکت برای چیه؟ این حرکت برای خداست ارزش داره، برای غیر خداست ارزش نداره. این حرکت برای مشکل مردم ارزش داره که اونم باز برای خدا میشه، نباشه ارزش نداره. مثلا حرکت برای ریا باشد طرف بخدود حج، این که میگم واقعیه. یه وقت یه سفر تبلیغ رفتم یه جایی، بعد رفت ایام محرم خیلی از حاجی ها تازه برمیگردن دیگه ده. بعد حاجی اومده بوده که از رفقای ما مسجدی که بود برگشته بود میخندید، گفتش که حاجی اومده بود اینها. بهش گفتم که حاجی چی شد رفتی حج؟ گفت رفتم حج که وقتی مردم بگن حاجی فلانی. آخه اینم شد نیت. حالا امیدوارم که این خیلی جدی نباشه برای بنده خدا، ولی
توی موقعیت موردیتون باشون اول یه روایت میاره، میگه سه نفر رو میکشن میبرن تو جهنم.
حالا اگه یادم نیست
عالم و اینا بود، یکی شهیده، میگه شهید رو میکشن میبرن. بعد میگه من که شهید شدم، میگه رفتی شهید شدی که بگن شهید شدی. در این مضمون اول موقعیت مورید
دوره دیگه خلاصه اینجوریه. خب
موقعیت مورید
والحرکتو لا تکون البتتن مطلوبتن الا لغیرها، اگر مطلوبیت دارد برای غیره. و بعد ما تقدم فنبول. حالا در ادامه جناب خواجه اشاره میکند به اینکه مدرکات ما یا مادی یا مجرد. خسته شدید؟ خسته شدید؟
نه استاد دیوار
چی شد؟ فکر میکنم کلاس چون طولانیه، ساعت اولم هست، رفقا وسطش باید یه تنوع ایجاد بکنه.
شما که خستگیمون ذاتی آجاست
دیگه، به غیره ها نیست ها. بله جناب خواجه توضیح میده، میگه آقا مدرک یا مادیست یا غیر مادیست. یعنی مجرد اشاره به تقسیم ادراک، یعنی ادراک به لحاظ مدرک، یعنی تقسیم ادراک به لحاظ مدرکش که مدرک یا مادیست یا مجرد. اگر مدرک مادی بود ادراک ادراک مادیست، اگر مدرک مجرد بود ادراک ادراک مجرد. این نکته خوبی اینجا داره، بخونیم اینو بعد عرض بکنم. الشیء المدرک اما یکون مادیا او لا یکون، مدرک ما یا مادی است یا مادی نیست. فان کان مادیا فحقیقت المتمثله هی صورت منتزعه من نفس حقیقتها الخارجیه انتزاعا. ما دوستان ایتیم باشه، در تعریف علم هم علامه هم صدرا اینجور میگن، میگن العلم عبارت است از حضور مجردن لمجرد. اما اینجا الان چی میگه؟ میگه مدرک ما مادیست،
مادی میاد نزد مجرد.
بله. حالا من به نظرم فضا برای اینها خودش خیلی شفاف نیست که چی دارن میگن، ولی الان میگه چی؟ میگه مدرک مادی. خب ما ادراک رو گفتیم چی؟ تعریف ادراک چی گفتیم؟ که اون حقیقت متمثله، حقیقتی که متمثل میشن نزد مدرک. خب الان این مدرک مادی ما حقیقت متمثله او چگونه نزد مدرک متمثل میشود؟ توضیح میده، میگه آقا به واسطه یعنی وقتی که اون ابزار ادراک حسی ما با این امر مادی مواجه میشه، این کمک میکنه که انتزاعی از او صورت میگیره. دقت کنید، انتزاعی از او صورت میگیره و این انتزاعی که صورت میگیره باعث میشه که از او صورتی انتزاع شود نزد مدرک حاضر شود. اما نکته که باز اینجا مهمه اینه، اینا میگن چی؟ میگن مدرک مادیست، اما در نگاه صدرا و صدرایان مدرک نمیتواند مادی باشه. حضور مجردن لمجرد، یعنی همیشه مدرک باید چی باشد؟ مجرد باشد. این حرف صدرا تا سخن جاوسی از افانه، یه حرف دیگه است که تفاوت داره. از نگاه صدرا اگر چیزی بخواهد مدرک باشد حتما باید مجرد باشد. خب صدرا چی میگه؟ صدرا میگه آقا اصلا این امر مادی اصلا این مدرک ما نیست، این امر مادی. خب جناب صدرا مدرک چیه؟ میگه به واسطه مواجهه ما با این امور اعداد صورت میگیره، نفس صورتی را در درون خود انشاء میکند به بزان اون. اونی که مدرک ماست چیه؟ اون صورت منشأ در نفس است، ایجاد شده، خود نفس ایجادش کرده. اما مشاه چی میگه؟ میگه منتزع از این است، منتزع از این امر مادی است. گویا مشاه، حالا با همین توضیح که اینجا آمده، در تحلیل ادراک امور مادی خود ماده را دخیل میدانند مستقیما، اما صدرا خود ماده را مستقیما دخیل چی؟ نمیدانند. این یه فرق. فرق دوم چیه؟ این که اینها انتزاع از این امر مادی میگیرن، اما صدرا انشاء نفس در سوق خود میگیرن. اصلا میگه انتزاع نیست، هیچ چیزی از او دریافت نمیکنه، صرفا اعداد صورت میگیره. اعداد ادراک در کجاست؟ تماما در درون انسان رخ میده. ببینید از این کار صدرا، الشیء المدرک اما یکون مادیا او لا یکون، فان کان مادیا اگر مادی باشد فحقیقته المتمثله، حقیقت متمثله امر مادی چیست؟ هیه صورت منتزعت من نفس حقیقتها الخارجیه انتزاع، اما صورتی که انتزاع می شود از نفس حقیقت خارجی این انتزاع، اما یک انتزاعی، این انتزاع ما این که اینها میگن میاد تو دستگاه صدرا میشه انشاء ایجادا علال بچه المفصل فی الفصل تالی لازم. اینشالا فصل بعدی، یعنی فصل هشتم.
استاد اینا که میگن انتزاع میشه ادامه شو که نگفتید،
اینشالا فصل بعدی
میشه، یعنی انشاء میشه.
نه فصل بعدی توضیح میدن، اینا به سمت انشاء پیش نمیرن. اینا میگن یه توضیح دارن، تعبیر جالبی میگن نفس شأن اسرائیلیت داره.
چی
شأن اسرائیلیت؟ اسرائیل چیکار میکنه؟
میگیره
ها، قبض روح میکنه دیگه. در فرایند انتزاع نفس مثل اسرائیل که روح رو میگیره از اینها صورت انتزاع میکنه، صورت از اینا میگیره، از همین امر مادی، از همین امر مادی خارجی. بله
با مشکل خوب
هست. بله دیگه.
اونجا اسرائیل برای خودش نمیگیره، اینجا نفس برای خودش میگیره.
حالا اونش مهم نیست. شأن اسرائیلیت، شأن اسرائیلیت. چرا اتفاقا اسرائیل برای خودش میگیره دیگه؟ توفی میکنه دیگه، توفی میکنه میبره پیش خودش. خب حالا اینا ما الان ببینیم دقیقا اینا چی میخوان بگن، حالا مقداری که میفهمیم از این عبارات، تا بعد ببینیم که چی جور هست. فصل بعدی اون توضیح اصلیه این ادراک حسی امور مادی در فصل هشتم میاد. ببینید فصل هشتم ما حالا صفحه 415 رو بیارید. از شی قد یکون محسوسا عند ما یشهد ثم یکون متخیلا عند غیبته به تمثل صورت بهروت کزید و قد یکون معقولا. حالا جالب اینجا بو علی در اینجا به تسلیس ادراک پیش رفته، تربیع نکرده ادراک رو، یعنی وهم رو مطرح نمی کنه. اینا نقطه های معنادار ها، ولی خواجه در توضیح دوباره وهم رو میاره، اضافه می کنه. میرسیم که نظر و امکان مفارقن، اگر مفارق باشد فلا یحتاج فیه الا الانتظام. اگر مدرک ما مجرد باشه دیگه انتظار نمیخواد که، همین که به خودش که توجه میکنی این ادراک، در ادراک از همین که خودش رو میبینی، خودش دیدن خودش یعنی ادراک. حالا باید برسیم بعد اینا هم فصل بعدی. آیا حسن تو حاشیه توضیح داری میگی علل وجه المفصل بهتر بود بعد از این میورد به امکان مفارقم فلا یحتاج فیه الا الانتظار، این علل وجه اینجا میورد حاجی بهتر بود. چرا؟ چون هم ادراک مادی، یعنی هم مدرک مادی هم مدرک مجرد، هر دو توضیحش تو فصل بعد بهتر بود که اینجور. خب فقولهم و هو ان تكون حقیقته متمثلتن یتناول الامرین، این که جناب ببینید دقت کنید، این و امکان مفارقان یه بار دیگه نگاه بکنید دوستان، و امکان مفارقان فلا یحتاج فیه الا الانتظار، در ادراک موجود مجرد ما فرایند انتظار را نیاز نداریم، ادراک صورت میگیرد، صورت متمثله از اون حقیقت میاد نزد ما، ولی دیگه نیاز به انتزاع وجود ندارد. فقوله و هو ان تكون حقیقت متمثله یتناول الامرین، وقتی این تعبیر بو علی گفته حقیقت اون مدرک تمثل پیدا میکند، هر دو رو شامل میشه، هم مدرک مادی را هم مدرک مجرد را. یقال تمثل کذا عند کذا اذا حضر منتسبا عنده بنفسه او به مثاله. ایشون میگه که حالا بحث لغوی هم میاره، ایشون میگه تمثل کذا عند کذا، کی تعبیر تمثل به کار میبرن؟ میگه زمانی که یک چیزی تماما نزد چیزی حاضر بشه یا خودش صورتش به نفسه، زمانی که مجرد باشد، به مثاله و صورت زمانی که چی؟ مادی باشد. پس این تمثل کذا عند کذا هم در ادراک موجود مجرد معنا پیدا میکنه، هم در ادراک موجود مادی. روشنه؟ خب. بعد ایشون در ادامه توضیح میده، میگه آقا در ادراک ما دو اضافه داریم، یعنی ادراک یک امر اضافی است، یک طرف اضافش مدرک است، یک طرف اضافش چیه؟ مدرکه. میبینید؟ ولی ادراک تعرض له اضافتان، ادراک دو تا اضافه برش عارض میشه، احداهما الی ذل ادراک مدرک، ذل ادراک یعنی هم مدرک خودمون، و ثانی الی شیء المدرک، یعنی یک نسبت دارد به مدرک، یک نسبت دارد به مدرک. ولی اجل ذلک احتاج فی تعریفه الی ایراد ذکر شیء، به همین خاطر که در ادراک ما یک اضافه دو سویه داریم، یا تعبیری که اضافتان، اضافتان دقت کنید، این اضافتان تعبیر اضافتان میتونه به این معنا باشه که دو تا اضافه داریم، میتونه به این معنا باشه که یک اضافه دو سویه داریم، ظاهرا باید معنی دوم باشه. روشنه؟ یعنی یک اضافه است که یک ورش مدرک است، یک ورش مدرک. ها چهار سو نه دو سو. ولعجل ذلک احتاج فی تعریفه الی ایراد ذکر شی، به همین خاطر، به خاطر اینکه یک اضافه اضافی، یعنی دو تا اضافه داریم، اضافتان که گفته شد، احتیاج است در تعریف ادراک به این که شیء به میون بیاد. تعبیر بوالیش بود تو تعریف، ادراک و شیء. این شیء رو برای چی آورد؟ به خاطر این که در حقیقت ادراک ما یک مسئله‌ای داریم به نام اضافه، که یک طرفش مدرک است، یک طرفش مدرک. لذا ادراک به چی تعلق میگیرد؟ به یک شیء تعلق میگیرد و هو المدرک. و الا ایراد ذکر ذل ادراک و هو قوله عند المدرک. و این در توضیح ادراک بوعلی به مدرک هم اشاره کرد. ولعل عروض حاصل اضافه کان المدرک و المدرک ایضا متضاعفه. به خاطر همین اضافه و نسبتی که وجود دارد، مدرک و مدرک چی هم؟ متضاعفه. یعنی رابطه تضاعفی دارد. تضاعف هم که بسان استهزار دارید امران وجودیان ها متکافئان وجودن و عدمن.
خب تو خط یه بار دیگه میخونه مدرک و مدرکی شده نیست
فرق نده. ولی اجل روز حاضر ازم کان المدرک و المدرک، یا کان المدرک و المدرک، فرق نداره. اون قبلش ولی اجل ذالک احتاج فی تعریفه الى ایراد ذکر شیء و هو المدرک و الى ایراد ذکر ذل ادراک و هو قوله عند المدرک. مدرک اگه بخوام ترتیب رو رعایت کنیم، بعد بگیم کان المدرک و المدرک ایضا متضاعف، چون اول مدرک گفته شد بعد مدرک گفته شد. خب در ادامه نکته بعدی و اون چیه؟ تقسیم ادراک به حضوری و حصولی است. اشاره میکنه حاجه، میگه رفقا بخواید من قبلنم در تعریف علم، در تقسیم علم به حضور و حصولی براتون این تعبیر رو به کار بردم. عرض کردم خدمت شما که علم یا با واسطه است یا بی واسطه. علم بی واسطه میشه حضوری، علم با واسطه میشود حصولی. روشنه؟ اینجا تعبیر آلت به کار رفته، علم با آلت، علم بی آلت. حالا یه توضیح رو مرحوم احسان تو حاشیه توضیح اشاره ای میکنه. اینجا اگر تعبیر به واسطه می بود بهتر بود. چرا؟ چون قبلا یه فرقی فصل 19 نمط 1، فصل 19 نمط 1 که دوستان خواندن، خب فصل 19 صفحه 150 از این کتابی که ما داریم، صفحه 150 خدمت شما عرض بکنم که در اونجا جناب خواجه توضیح داده واسطه چیست، آلت چیست. و ظاهرا تعبیر واسطه بهتر بود، کما که در ادامه هم خود خواجه یکی دو جا تعبیر واسطه رو به کار میبره. یعنی میخواد بگه به واسطه تن، میگه به واسطه تن. حالا دیگه این که فرق آلت واسطه چیست هم روی مراجعه که اونجا گفته شده. در واسطه من یه اشاره بکنم، در واسطه شأن علیت وجود داره اما در حالت شأن علیت وجود نداره. حالا نگاه بکنید ببینید فصل 19 اینجا نشه فصل 21 اشتباه نمیشته رفقا، این فصل 21 اشتباهه، فصل 19. ولی ادراک ینقسم الى ادراک به آله، تقسیم که ادراک به ادراک به واسطه، و الى ادراک به غیر آله بل به ذات المدرک، و تقسیم شده ادراک به بدون آلت و واسطه که به واسطه ذات مدرک صورت میگیره. ولی تنبیه علل قسمین قید تعریف به قولی، برای اینکه اشاره بکند به این دو قسم حضوری و حصولی، اشاره کرد بوعلی در قولش یشاهدها ما بهی یدرک. مشاهده، این تعبیری که در بیان بوالی بود، مشاهده می کند اون حقیقت متمثل را ما بهی یدرک. این ما بهی یدرک این مدرک، که این مدرک گاهی با واسطه است گاهی بی واسطه است. روشنه؟ آنچه که به واسطه او ادراک صورت می گیرد، آنچه که به واسطه او ادراک صورت می گیرد، گاهی خود مدرک است مستقیمن، گاهی آقاد مدرک است به واسطه. روشنه؟ کاملا روشن. و علا قولهی رفاق از مشهد اومدن واقعا خدمت کردن سر دستش، اینو میگن که رفت بشه دوستان بدانن که رفاقا با چه وضعیتی در این درس حاضر هست. اینجا یه اشکالی رو مطرح میکنه، یعنی اشکالی بر کلام شیخ مطرح میشود
و خواجه جواب میده. اشکال چیه؟ میگه آقا شما اومدید در تعریف ادراک از مشاهده استفاده کردید. خب مشاهده که یک نوعی از ادراکه، مشاهده گیریم در تعریفش از خودش استفاده بشه یا از مثلا یک قسمی از خودش استفاده بشه، درست است. بعد میگه که ممکنه کسی بگه آقا مراد بو علی از مشاهده فقط حضوره، حضور صرفه. بعد در جواب این جواب میگه که ممکنه کسی گفت بگوید هنوز اشکال مطرح شده، دل اشکال دوری اشکال دیگه مطرح میشه که اگر بگید مشاهده معنی حضور، خب صرف حضور که ادراک نیستش. الان مثلا میگم مثلا فرض بگید که من اینجا چشم بسته باشه، پشت این چشم من یک چیزی قرار بگیره، یعنی یه جوری که اینجا مثلا چیزی باشه که من چشمم نبینم. خب الان این حاضر نزد چشم هست ولی چشم ادراکی نسبت به اون نداره. یا مثلا کسی که لامسش از کار افتاده، قبلا هم عرض کردم من پشت سرش ضربه خورده بود، خیلی عجیب بود، لمسش کار نمیکرد. بعد میگفتش که من یه وقتی میبینم که لباسم و اطرافم خون منشین، میفهمم مثلا دستم بریده شده، بعد میگم اینو کجا بریده شده، مثلا خون اومده اینجوری. خب
خیلی مشکلات
مشکل. حالا کسی که لمسش کار نمیکنه، دقت کنید، لمسش کار نمیکنه، چشیشم بسته است، مثلا دستش میخوره به این، نمیفهمه اصلا، دستش میخوره میز نمیفهمه، صرف حضور به معنی ادراک نیست. یه کسی اینجور میگه، جناب خواجه میفهمد که ما صرف حضور رو ادراک نمیدونیم. دقت کنید رفاق، دقت کنید، صرف حضور رو ادراک نمیدونیم. چه حضوری رو ادراک میدانیم؟ حضوری که مدرک التفات به اون داشته باشد، حضوری که مدرک توجه داشته باشد به اینکه اون ازش حاضر است. در این صورت این حضور رو میگیم ادراک. هر حضوری بهش ادراک گفته نمیشه. ببینید این رو، و علاقه اولوهی و شاهده ها بحث هم بنابر این قول، بر این قول بو علی که تعبیر کرد یو شاهده ها، عبارت چی بود؟ یو شاهده ها ما به یدرک، بحث است، یعنی اشکالی وارده. و هو ان یقال المشاهده نوع من ادراک، اخذ هم فی بیان معنی الادراک، مشاهده یک نوع ادراک که بو علی رو در بیان ادراک ازش استفاده کرده. فإن قيل إنه أراد بالمشاهده على حضور فقط، اگه کسی بگه آقا بو علی فقط حضور رو قصد کرده از مشاهده، قیل در جواب این إن قيل گفته می شود الحضور غیر کافه، حضور کافی نیست. فإن الحاضر عند الحس الذي لا تلتفت النفس إليه لا يكون مدركا، لا يكون مدركا، چیزی که حاضر نزد حس است، اما الذي اون حاضری که، الذي هو حاضر، اون حاضری که نفسش التفات نداره. مثلا این مثال بزنم، چشم بسته است، یه چیزی دقیقا پشت چشمه، هوا چشمی که بسته است، لمس هم مثلا حالا فرض کار نکنه، چون گهگاهی معمولا ما لمسمون چیزی رو درک میکنه، مثلا اگه چشم بسته باشه چیزی خیلی نزدیک به چشم باشه، این لمس ما میفهمه که چیز اینجا هست. حالا فرض میگم اون لمس هم درک نکنه، یه جوری باشه که لمس هم درک نکنه. فإن الحاضر عند الحس، اون چیزی که حاضر است از حس، الذي لا تلتفت النفس إليه، اون چیزی که نفس بهش التفات نداره، لا يكون مدركا، این که مدرک نیست. ول جواب این که ان الادراك ليس هو كون شيء حاضر عند الحس، فقط ادراک صرف این که یک چیز حاضر نزد حس باشد نیست، بل كونه حاضر عند المدرك لحضوره عند الحس، بلکه ادراک عبارت است از این که شيء حاضر باشد نزد مدرک به خاطر اینکه نزد حس حاضر است، یعنی حس، دقت کنید، حسی که وصل است به مدرک، مدرک همون نفسه، حس وصل به مدرک اگر چیزی نزدش حاضر بشه درک صورت میگیره، و الا اگر این حسه وصل به مدرک نباشد، به هر دلیلی، مثلا چشم بسته باشه، گوش بسته باشه، لمس کار نکنه، اینجا ادراک صورت بله نمیگیره، بلکه اون حاضر عند الملك به حضور عند الناس، لا بن یکون حاضر مرتين، نه که دو بارم حضور داره، نه میگه اینجوریه که یه بار نزد حس من مثلا حاضر باشه لمس، یک بار نزد نفس من، نه همان حضورش اندل حس، حضور اندل نفس هم هست. چون این حس ابزار و آلات نفسه. لا بین یکون حاضر مرته، این به این معنی است که دو تا حضور داشته باشه. فان الملک هو نفس ولکن به واسطه الحس. مدرکیه؟ مدرک حقیقی؟ بله نفس است. اما نفس به واسطه حس درک میکنه. این تعبیر واسطه اینجا بخواد دیگه، تعبیر آلت اینجا به کار نمیاد. بله؟ و کلام شیخ دالون علیه، کلام شیخ دلالت میکنه به این مسئله که این همین که اگر ما صحبت از مشاهده را کردیم، چه مشاهده ای؟ مشاهده ای که نزد حس حاضر باشد و این حس هم واسطه است برای نفس، یعنی ارتباط به واسطه این حس از طریق نفس اون شیء خارجی وصل میشه. وعلم ان الحضور عند الحس ليس هو الحصول في النفس،
في نفس خود همین حس غیر نفسه.
تو نگاه مشاعره، تو نگاه صدرا نه. ببینید غیر از جمین صدراست که میگه ان نفس فی وحدتها کل القوا، اما مشاع این رو نمیگه. میگه چی؟ میگه نفس یک حقیقت برج آج نشینه که اون قوه عاقله میگیرن، اینا میشن قوای اون، ابزارهایی که اطلاع رسانی میکنن بهش. ولی این حس، این مثلا لامسه، سامع، اینها کار خودشون انجام میدن، اینها کار خودشون انجام میدن، مغایر با نفس هم هستن. ولی صدرا خیلی قشنگ این بحثا رو حلش کرد. خب
اول بحث نمیخوایم؟
بله. خب من میدونی کجا رو میبینم؟ اون روز آخر رو میبینم که اصلا ما از این 30 تا فصل مثلا 15 تاشو نخونده باشیم. کیفیت خوبه، کیفیت خیلی خوبه، خب ولی کمیت هم باید داشته باشیم، چون این بحثا رو من میدونم اگر شما نخونید در اینجا دیگه،
اگه شما آخر اون بحثونید الان آخر ماست.
چون آقایون از مشهد به احترام زوار مشهد اسمم رو تمام می‌کنیم، ولی ان شاء الله زوار مشهد برن استراحت بکنن که سر حال بشن، از فردا تا دقیقه 9 15 دقیقه بخونیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و علی محمد.